مستند فرهنگ. به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. برای هر موضوعی داستان و ماجرای شنیدنی وجود دارد. سرگذشت جهان، تاریخ علم، فراز و فرود ماجراها، هر کدام قصه آموزنده دارد. با مستند فرهنگ به دل ناگفته ها سفر می کنیم. در برنامه امروز استاد محمود ماهر و نقش از استادان تجربی معماری و کاشیکاری در ایران از زندگی و ایده های خود سخن می گویند.
من محمود ماهر نقشم، در سال 1301 متولد شدم. خب من یه بچه 6 ساله بودم که سرپرستی نداشتم، دو تا برادر داشتم. یکشون حدود 6 سال از من بزرگتر بود، یکشون حدود 15 سال. و این هم صبح می‌رفتن دنبال کار و کاسبیشون که کارشون باز معماری بود و کارهای ساختمانی، و من تنها بودم. با اینکه برادرم دوستانی رو داشت در کارهای ساختمانی، من رو گذاشتن به مدرسه ایمان تو خیابون گلورسازی. من تا سال سوم ابتدایی رو در مدرسه ایمان درس خوندم. برادرم اینجا کار میکردن، حداقل شبها رو با هم بودیم ولی روزها از هم جدا بودیم. من بردندم به اصفهان و اونجا کلاس چهارم رو رفتم اونجا به مدرسه. تا سال اول متوسطه رو من در اصفهان بودم، ولی در سال اول متوسطه نیمه سال که تقریبا حدود ماه بهمن اسفند بود، من از اونجا از مدرسه جدا کردن، اوردنم به تهران که من سیباستیم در تهران دیگه میموندم. خب من اون روز گفتم که اصلا به معماری علاقه ندارم و نمیخواستم وارد شغل پدری یا اصولاً کارهای ریاضی بشم، چون بالاخره با ریاضی سر کار دارم. ولی بعد از 3-4 سال دیدم که مثل سرنوشت من اونه. فکرم سرنوشته من اونه، بنابراین تصمیم گرفتم که حالا که سرنوشته خودم رو پیدا کردم خیلی اصولی وارد کار بشم. مطالعاتی شروع کردم روی معماری ایران و خیلی زود پیشرفت کردم و کارهای خیلی خوبی کردم و تقریبا با معماری آشناییه، یعنی رابطه خوبی پیدا کردم، خوب میشناختندم. زمان میگذشت، در سال 1338 اواخر سال بود، من اومدم اونجا، گفتن که از تکنولوژی تهران زنگ زدن، شما رو خواستن. فردا رفتیم به تکنولوژی تهران و دیدیم که از دوستانی که ما رو میشناخته اونجا اومدن، گفتن که معلم بر تدریس ساختمان میخوان، من رو معرفی کردن. ما وارد اینجا شدیم. تا اول سال 1140 ما اینجا بودیم. سال 1140 علم و صنعت نارمک رو ساخته بودن که حالا به چه منظوری بوده، چی بوده، اینها ما رو منتقل کردن به اونجا که دانشکده اونجاست. منم فکر کردم که چیکار کنم. منم گفتم که من باید هنرستان ها رو قوی کنم. علاوه کتابی نشستم، کتاب دیگه نوشتم. اون کتاب اولی 200 صفحه بود، یه کتابی در حدود 400 خورده صفحه من نوشتم به نام اصول فنی ساختمان. و این کتاب رو یادم هست خیلی با سختی هم چاپ کردم، که حتی بردم نوشته رئیس دانشگاه، گفتن این کتاب رو نوشته چاپ کنی، گفت ما از این کار رو نمی کنیم. برای اینکه با من میانه نداشت گفت چاپ نمی کنیم، که گفتن عدو شاید سبب کنیم اگر خدا خواهد. در ذات رو ندارم، کتاب بردم من بیرون چاپ کردم. این کتاب به طوری توی دنیا جا افتاد، نه توی ایران، دانشجوی خارجی هم همینه خریدن بردم برای خودشون از اینا که در خارج از کشور تحصیل میکردن. و ما در سال 83 چاپ 11 این کتاب را با تجدید نظر بردیم زیر چاپ، یعنی ما 11 بار این کتاب را با تیراژ بالا چاپ کردیم و هنوز هم تو بازار هست و داره هنوز ازش استفاده میشه. یه بچه بودم که به کارهای پدرم سر می‌زدم، سر کارهای ساختمانی زیاد می‌رفتم، سر کارهای هنری زیاد می‌رفتم. و وقتی می‌رفتم اونجا حساس بودم به این چیزا، نکته سنج بودم و اینها رو می‌دیدم، یه چیزایی رو تو ذهن خودم ضبط می‌کردم. من از اونجا شروع کردم به این کارا کردن، ولی زندگی منو جدا کرد. بعد از مدرسه زندگی منو از این کار جدا کرد تا سال 1348 که با اختلافاتی که بین من و رئیس دانشگاه به وجود اومد و من بیکار بودم و اون فعالیت خودم رو نمیتونستم ازش کم کنم، یک دفعه به فکر افتادم که کاشیکاری ایرانا شروع کنم. و از اون سال من این کار شروع کردم و فعالانه دنبالش رفتم. یعنی بهتون بگم که من شب تا ساعت 2-3 بنشستم میشستم کار میکردم، چون بین هنرمندان رسم بود که کار رو به کسی یاد نمیدادن. یعنی هر کار رو برای خودشون نگه میداشتن سینه به سینه، و اونم بعد از چند تا یک کسی که خواست یاد کنه یه 15 سال 20 سال بیاد شاگرد بشه تا یه کار رو یادش بده. بنابراین من با هر کسی که تماس گرفتم که یه سر نخی گیر بیارم یه کاری بکنم، خیر هیچ کس نیست که این کار رو بکنه، خودم شروع کردم. و اینقدر رفتم اومدم تا به قول بچه ها فوت و فن اول کار رو یاد گرفتم. یعنی من میرفتم در شهرستان مختلف کارها رو عکاسی میکردم به صورت اسلاید، شب میبردم با پروژکتور میداختم رو دیوار، کاغذ میچسبوندم، کارا واگیره میکردم، به قول خود کاشکارا کارا واگیره میکردم یا برداشت میکردم، رو میشستم فکر میکردم که قواعد این چجوره، شاید یه هفته شاید دو هفته و بعد از وقتا 6 ماه یه کار کردم تا خط کشی قواعد این کار رو از توش در آوردم. من در سال 1329 ازدواج کردم. ثمره ازدواجم 3 تا اولاد، 2 تا پسر، 1 دختر. دخترم الان در آمریکا طراح لباسه که با گرافیک و هنر اینا سر کار داره. پسرم در بلدن طراح ماشین آلات صنعتیه که اون هم باز طراحیه و کارهای هنری هم انجام میده. پسر اولم طراحی صحنه خونده و گرافیک خوب میتونه، نقاشی خوب میکنه و الان با خودم زندگی میکنه. مامانم تهرانی بوده و در سال 1984 به رحمت ایزدی رفت و اون هم طرفدار هنر بود و هنر دوست داشت و مشوق ما بود و خیلی اصرار داشت که بچه‌هاش تو رشته‌های مختلف تحصیل کنن و دلش می‌خواست بچه‌های خوب به جامعه تحویل بده که الحمدلله تنز موفق بود. معماری همش ریاضیاته. من اگه خواهم راجع به معماری برای شما راجع به ریاضیاتش صحبت کنم خیلی زمان میبره، ولی پایه معماری رو ریاضیات بوده. شما رو اعداد اگه بخواهم در اسلام رو اعداد حساب کنین، هر عددی مفهوم خاص خودش رو داره. ما نمیتونیم از اعداد راحت بگذاریم، مثلا به طور مثال واحد وحدانیت خداست و بعد همطور عددا که پیش میره هر کدومش معنی خاص خودش رو داره و پایه معماری تو دنیا با عدد 4 ریخته شده. یعنی شما هر چیزی رو 4 گوش میبینید، مربع، و این خیلی پرمعنیه. شما خانه کعبه رو 4 گوش میبینید، شما خانه هایی که از اول دنیا ساخته شده رو عدد 4 قرار گرفته. یعنی هیچ اتاقی رو ندین روزی باشه، هیچ اتاقی رو ندین مثلث باشه، همه جا 4 در دنیا سینا. من نمیخوام بگم در اسلام ما یا ایران ما، اصلا دنیا رو این عدد تکیه داره. برای جو عدد 4 خیلی مسائل هست، توجه میکنی؟ اینه که وقتی که تهنشین شده رو صفات رو نیل آفتاب میخوره خوش میشه و میخوان باش دیوار بسازن و چند زدی هست با مشکلاتی رو بینو میشن و روزی که قالب خشت مالی درست کنن 4 گوش درست میکنن. منتهاشون در نوسان بوده، هر روزی به فراخور ریاضیات و معماری خودشون این 4 گوش تبدیل به مستطیل، تبدیل به مربع کوچکتر، تبدیل به مستطیل کوچکتر، به همین طور اینا تغییر کرده تا به امروز هم که دست ما رسیده. شما میبینید که چیزهایی که در ساختمون معمولا استفاده میشه 4 گوشه. شما الان سرامیکاتون میبینید 4 گوشه، یا مربع یا مستطیل، آجرتون 4 گوشه یا مستطیل، شیشه هاتون 4 گوشه یا مستطیل. شما هیچ وقت تونستین یه جای دیگه دری داشته باشین که کچ کار گذاشته؟ البته از این کار رکای کردن ها، ولی جواب ندید کچ کار گذاشته باشن. شما کجا که بیان تو در کج باز بشین، هیچ وقت این کار از اول خلقت میگفتم خدا زیبایی ها رو دوست داره و زیبا خلق میکنه. در دستورات دینی ما، در قرآن ما، در این حال هست که برین جهان را بگردین، پیامبرم فرمودن برین جهان را بگردین، زیباییش رو ببینین و از اون لذت ببرین و برداشت کنین. ما اگر با زیبایی های طبیعت هماهنگ بشیم و بریم اینها رو ببینیم، خیلی چیزها میتونیم ازش یاد بگیریم. خدا زیبا خلق کرده، مگه بندش ازش خلق کرد؟ بنده‌هاش زیبا هستن، خدا زیبایی رو دوست داره و ما در گروه این زیبایی هستیم که هنرمندای ما میان با اینها میشینن، فکر میکنن، خودشون رو عجیب میکنن و میخوان اون زیبایی که خدا دوست داره ببرن تو خانه‌اش و ما اون زیبایی را چنان باید خانه خدا به کار ببندیم که خدا خوشش بیاد. خانه خداست اونجا و به منم این استعداد داده که من این کارو بکنم، یا به امثال من، در هر کاری فرق نمیکنه. پس خداوند به هنرمندا توجه داره و هنرمندان باید در گروه این کار رو انجام بدن و زیبا خلق کنن. و اینه که واقعا کسانی که تا الان کار کردم با در همه جا داریم میریم، اسمی از اینا خیلی به ندرت میبینید. اینها برای خدا کار میکردن، برای خدا شب تا نصف شب میشستن، ذهنشون و فکرشون عمل به کار میبستن که بتونن یک کار خلاقیتی به وجود بیارن که تازگی داشته باشه. بشر اولیه زندگیشی که شروع کرد، زمینی که کش میکرد، وسیله که دستش میگرفت، کاری که زندگی روزمرهش همش با هندسه بوده، ولی نمیدونست هندسه چیه. بعدها شروع شد هندسه، اونم نه با آسونی، سالها طول کشید. بنابراین مقرنس هم از روز اول زندگی بشر بوده ولی نمیدونستن چیه. در زمان اسلام شکل میگیره و روی قاعده میفته. اون قاعده توی زمان اسلام بوده. معماری ما با معماری غربی تفاوت داشت، با معماری تمام دنیا تفاوت داشت و ما اومدیم رفتیم چیکار کردیم؟ تعداد تحصیل کرده از خارج آوردیم، بردیم سر کلاسامون گذاشتیم، گفتیم درس معماری بدن و اینها شروع کردن به درس دادن. چی درس دادن؟ به ما درس غربی دادن، تحصیل کرده غرب بودن و اگرم کتابی از اونجا آوردن ترجمه کردن و درس دادن باز تحصیل کرد، باز معماری غربی بود. ما معماریمون چیز دیگه بود. شاید من با اینا خیلی مطالعه کردم، خیلی رفتم سر مسلم آزاد به اینا گوش دادم و دیدم که معماری ما نیست. شما یادتون نمیاد زمانی در دیوار خونه همه خونه ها شیشه شده بود، برای اینکه از غرب آورده بودن. چهار فصل معماری ما را حساب نکرده بودن که ما چی داریم، آب و هوامون چیه، زندگیمون چیه، سنتمون چیه، هیچ اینا را حساب نکرده بودن. یهو دیوار اتاق شد شیشه. بنابراین بعد از یه 20 سال 30 سال همه اینا را دوباره کندن، دوباره خراب کردن، دوباره کردن مثل اول. خب این چه معماری بود که من برم بشینم ازش استفاده کنم؟ من دنبال سنت خودم بودم، من دنبال اصل و نسب خودم بودم، من دنبال خود اتکایی مملکت بودم. شما کجای دنیا دیده بودین یک گنبد مثل گنبد سلطانیه رو بزنن با این حجم، یا گنبد مسجد شیخ لطف‌الله بتونه طراحی کنن؟ فرق نمی کنه، اینا اصل و نسب ما بودن. من پیگیر اینا بودم، نه پیگیر معماری غربی. و اگه رفته بودم دنبال کار، خب نمیتونستم این کارو بکنم و این کارو کردم، موفق هم بودم. حالا مشکلاتش خیلی بود، به جون خریدم رفتم دنبالش و تا اونجا که تونستم یکی یکی رو پشت سر گذاشتم و رفتم جلو تا از همش عبور کردم و امروز به اینجا رسیدم. من اگر بخوام راجع به آستان خراسان و مشهد مقدس صحبت کنم، من از سال 1379 قراری که گذاشتیم ما در ماه دو مرتبه، یک هفته در میون برای مدت 3 روز، من در آستان قدس رضوی هستم و تزیینات ادامه حریم حرم را انجام میدیم به اتفاق هنرمندانی که در اونجا مشغول به کار هستند. صحنه جامعه رضوی بود که یه مش ستون رفته بود بالا و هیچ کاری انجام نشده بود. خب خیلی کار داشتیم تو صحنه جامعه رضوی، خط نوشته هایی داشتیم، خطای بنایی، خطای سلس، خطای نصب، قوس ها، کاشکاری ها، ستون ها، اسپر ها، ازاره ها، و خیلی کار بود که امروز به حول و قوه الهی تقریبا کارها خیلیش انجام شده و بقیهش هم در دست اقدامه که انشالله این کار تموم میشه. گیت های ورودی بود که سالها بود سر سقفش مونده بودن و سقف ها چون ارتفاعش کم بود نمیتونستن قوس بزنن و سقف بسازن و کارهایی بکنن که ما رفتم اونجا و با خط بنایی و مقرنس‌سازی و گچکاری بسیار زیبا تمامش کردیم و امروز در اختیار مردمی که میتونن از ما بازدید کنن. صحن قدیر بود، صحن کوثر بود که با آجرکاری و کاشیکاری و خط بنایی و بسیار تزیینات زیبایی به پایان رسیده و در اختیار مردم. رواق امام بود که باز انجام شده، الان مورد استفاده قرار گرفته ولی هنوز تموم نیست و قسمتی از آینه‌کاری و گچکاری و کاشکاریش باقی مونده. زیر صحن انقلاب شبستانی به نام دارالحجه ساخته شد که تو این شبستان که ارتفاعش حدود 6 متر ارتفاع داره و تمام صحن انقلاب را برگرفته. خب کارهای خیلی زیاد بود از لحاظ معماری، از لحاظ هنری و از هر جهت که فکر بکنین زحمت داشت و امروز به حول و قوه الهی این کار انجام شده و انشالله تا یکی دو ماه دیگه این دارالحجه، شبستان دارالحجه تموم میشه و در اختیار زوار قرار میگیره و ما این کار را ادامه دادیم تا امروز در کنار آقای منصور زیان تونستیم اونطور که باید شاید و شاید شایسته خود من بوده این کار را انجام بشه، چون من خودم را لایق نمیدونستم ولی حضرت رضا ما را قبول کردن و الحمدلله تا امروز هم کار خوب انجام شده و به حول و قوه الهی تا پایان این کار ما در خدمت حضرت رضا انشاءالله بتونیم بمونیم و قبولمون داشته باشن. امیدواریم به خدا. یه تیکه کار توی دانشگاه از زهرا کردیم پیه ویدی که دانشجو تفریح میان استراحت بکنند اینها، یه فرسک کاشکاری زدیم و توی آمفی‌تئاترشون هم یه تیکه آجرکاری کردیم که نمونه در ایران شاید نباشه. بله. و در ضمن از مسجد لواسونات اومدن مسجد شورکاب اومدن یه نقشه خواستن، یه طرحی هم برای اونجا دادیم که اون طرح هم فکر نمی کنم هیچ جا باشه، استثناس اون تر هم برای خودش. البته کارهای دیگه هم بوده، منتج نه در حد زیاد. نقشه ای کس خواسته دادیم، نظارتی کس خواسته کردیم، یه کار انجام شد و اینها، ولی زیاد نیست. توی شهرستان شاید بیشتر باشه. ولی من توصیه‌ام اینه که جوان‌ها کارهایی که میکنن گذرا نباشه. من خیلی دلم می‌خواست پسر خودم مثلا بیاد و دنبال کار منو بگیره و ادامه بده. البته یکشون کرده این کارو ولی نه خیلی عمیق، یه مدتی داره با من کار میکنه و شاید هم دوست نداشته باشه، میخوام بهتون اینو بگم، ولی امروز ام کامپیوتره و همه کار میشه کرد و تمام این کارا رو سریع‌تر از زمانی که من انجام دادم میشه انجام داد.
سخنان زنده‌یار محمود ماهر و نقش را شنیدیم. از همراهی شما با مستند فرهنگ سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود.
همراه شماییم از استودیو پخش رادیو فرهنگ. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم بوتیقا رو بشنوید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی
و سرمایه‌گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه‌ای از گروه کتاب.
به نام خدا. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقای دوشنبه‌های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. همونطور که می‌دونید دوشنبه‌ها به بررسی مکاتب ادبی می‌پردازیم. در این برنامه همراه هستم با امین خرمی عزیز، استاد دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی. مهمان تلفنیمون هم جناب آقای بابک شهاب مترجم هستن. جنبش فوتوریسم را نزدیکترین و وابسته ترین جنبش هنری به مؤلفه های سیاسی اوائل قرن بیستم می دانند. شروع این جنبش در زمان جنگ جهانی اول دلیلی است بر